که از طیف‌های مختلف سنی و جنسیتی هستن و اینها گروه های حساس جامعه ما رو هم تشکیل میدن، مثل کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان. اینا در واقع گروه های حساسی هستن که از نظر تاثیرگذاری زیست محیطی برای ما بسیار ارزشمند هستن. خب ما ذینفعان زیادی داریم، خود ورزشکارا هستن، به نوعی مربیان، داوران، مسئولین، چه میدونم صنعت ورزش، صنعت گردشگری ورزشی، رسانه ها و همه اینها رو در واقع در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی، منطقه‌ای و جهانی شامل میشن. شما میبینید
خانم دکتر همه رو گفتی، تماشاگران و هواداران رو نگفتی. بله. چون من فکر کنم تماشاگران اتفاقا خیلی بخش مهمی ان.
بله.
مثلا تماشاگر میونه کلامتون میره تو ورزشگاه روی سکو نشسته، حالا تخمه میل میکنه، داره بازی رو تماشا میکنه، بعد مثلا میبینیم که اون محیط آلوده میشه و بعدش میذاره میره و محل تردد شاید جانوران موذی هم بشه، در حالی که مثلا میبینیم در خیلی از کشورها به این نوکاتلیز هم دارن توجه ویژه میکنن تماشاگرها. بله میفهمم.
من همینطوره. بله توی رویدادهای بزرگی مثل المپیک یا مسابقات جهانی فوتبال و سایر فعالیت‌ها شما میدونین که میلیون ها نفر به نوعی داخل میشن.
آها.
در واقع میلیون ها نفر ورزش میکنن یا به نوعی به ورزش مرتبط میشن. پس این جمعیت جمعیت بسیار سنگینیه و از نظر زیست محیطی برای ما کاملا ارزشمند. خب ما اهدافی رو دنبال میکنیم که از مهمترین اهداف ما آموزش و افزایش آگاهی های زیست محیطی توی در واقع محیط ورزشی هست.
بله.
بگم این شامل میشه از خود مسئولین گرفته تا خود ورزشکاران و همینطور به قول شما حتی تماشاچیان. خب پیشگیری از صدمات محیط زیستی هست ناشی از فعالیت های ورزشی، حالا چه میگم به لحاظ گردشگری، صنعت ورزش، تجهیزات، تأسیسات، خود حضور ورزشکاران، تماشاچیان و استفاده بهینه از منابع زیستی هست و انرژی های پاک، صرفه‌جویی در این منابع و همینطور استفاده مجدد از منابعی که داریم استفاده میکنیم. بحث بسیار مهم پسماندهای ورزشی هست که متاسفانه الان تعداد پلاستیک توی اقیانوس‌ها و دریاهامون از تعداد آبزیان بیشتر شده و حتی این میکرو پلاستیک‌ها تو وارد ژنوم ما و خون ما هم شده. پس این مسائل مسائل بسیار جدی هستن که ما داریم به اینا توجه میکنیم. کارهایی که ما میکنیم بیشتر جنبه‌های آموزشی ترویجی داره. یه آموزش‌ها بیشتر برای بازوهای ورزشی مون که همون فدراسیون‌های ورزشی هستن. به صورت ادواری برگزاری کارگاه‌های آموزشی هست. ما الان جدیداً یک برنامه‌ای رو از تیم ما کلید زدیم که در واقع بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های محیط زیستی در فدراسیون‌های جهانی است. اینا همه موجود فدراسیون‌های ما، باید زحمت بکشن برن اینا رو از فدراسیون‌های جهانیشون بگیرن و به کمک ما اینا رو بومی‌سازی بکنیم و اینا قابلیت در واقع اجرا تو کشور ما رو هم دارد و ما میتونیم به کمک این عزیزان اینا رو تو ایران هم انجام بدیم.
خانم دکتر این مدت سریع صحبت کنیم، به واقع فعالیتی که داره صورت میگیره خروجی داشته یا بیشتر جنبه نمادین هست؟ خیلی راحت بخوایم از شما جواب بگیریم.
نه اینجوری نبوده، واقعا خروجی داشته. منتها ببین همه چی تو کشور ما خیلی آهسته و بطئی داره انجام میشه، به خاطر اینکه
یعنی انجام داره میشه ولی ممکنه بره. مثلا لاک پشتی باشه، مثلا
نه لاک پشتی ولی بالاخره اون جوری که به قول شما مد نظر ما هست، خب این احتیاج به همکاری و همراهی داره. حالا ما یه سری
چون من میدونی چی میگم خانم دکتر، من میگم این فدراسیونای ما که حالا یک طرف ماجرا هستن و طرف حساب شما، یه سر دارن هزار سودا دیگه، مثلا میگن که آقا محیط زیست رو دیگه کجای دلم بذارم. میخوام ببینم واقعا همچین دیدگاهی هم هست.
همین این دیدگاه بسیار غلطیه. برای اینکه الان تمام فدراسیون جهانی یه بخش محیط زیست دارن، یه مدیر اجرایی دارن و دارن واقعا از کمک‌های مردمیشون استفاده میکنن، از داوطلبینشون استفاده میکنن، از ورزشکاراشون استفاده میکنن و اقدامات با ارزش رو انجام میدن. حالا از سفر زمینی بگو تا نمیدونم با قول شما بحث همین پسماندها، استفاده مجدد از آب، استفاده از موارد در واقع دوباره استفاده شده تو ورزش، همه اینا رو شما میبینین که دارن انجام میدن. و اگر فدراسیون‌های جهانی دارن انجام میدن با اون همه درگیریاشون، قطعا ما هم. فقط اون تفکر که پشت این قضیه است که ما متاسفانه این رو نداریم که این ضرورت و جدیت بحث محیط زیست رو ما از خودمون باید در واقع شروع کنیم که نداریم تا کل جامعه، و این رو جا انداختن خیلی سخته. فدراسیون‌های ما الان درگیرن، مسائل مربوط مالیشون زیاده، درگیری‌هاشون زیاده، ولی خب این بحثی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم، چون این دیگه یه دستورالعمل‌های اجراییه و از ما این رو میخوان. یعنی شما اگه ضوابط زیست محیطی رو اجرا نکنین، نه به شما میزبانی میدن، نه شما و تیم‌هایی که میبرین اگر اونجا اقداماتی رو انجام بدن که خلاف مسائل زیست محیطی باشه باشون برخورد حسابی میشه. اینا چیزی نیست که ما در واقع بتونیم از زیرش در بریم. باید که هم میگم بیشترش از نظر شناختی است، از نظر توجه مسئولین فدراسیون ها هست، جلب توجهشون به این مسائل که باید سلوه کارشون قرار بگیره واقعا.
بله خانم دکتر منوچهری، الان مثلا برای کارهایی که انجام میدید، الان بخشش هم اشاره فرمودید، اینا رو گزارش کار میدید، و اگه گزارش کار میدید به کجا میدید؟ به خود کمیته ملی المپیک میدید یا مستقیما با خود IOC در ارتباطید؟
ببینید، ما این گزارش ها رو مسلما که حتما به خود کمیته ارائه میدیم، به صورت ادواری به در واقع کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون و کمیسیون پایداریشون حتما ارائه میدیم. به صورت فصلی یا حتی سالانه ما این گزارش ها رو ارائه میدیم. یه زمانایی هم ما یه برنامه خاصی رو میخواییم تو کشورمون اجرا بکنیم، با اونا باز در ارتباط میشیم و اونا هم از ما معمولا حمایت میکنن.
بله، و آن یه نکته هم در مورد ورزشکار، ما به هر حال سری چهره داریم، چهرهای نامدار و به هر حال مورد توجه مردم، چقدر در واقع کمیسیون با این طیف این شکلی که دارم عرض میکنم در ارتباط که بتونه به اهداف کمیسیون کمک کنه، چقدر واقعا کمک کردن؟ اگر آماری هست بخواید ارائه بدید. بله
ببینید، ما سعی میکنیم که از این عزیزان کمک بگیریم، چون اینا یه ارزش خاصی واقعا به عنوان اسطوره و قهرمان شناخته میشن، به خصوص برای کودکان، نوجوانان، جوانان، و اینا حرفاشون، رفتارهاشون تو جامعه خیلی تاثیرگذار خواهد بود. ما به عنوان سفیر از چند تا از این عزیزان کمک گرفتیم، ولی خب میدونید که اونها همین که خودشون درگیری‌های خاصی دارن و همین که اصلا این جا نیافتاده مسئله زیست محیطی، اصلا رونالدو بلند میشه میره چین برای حمایت از خرس چینی، مثلا زمان میذاره، وقت میذاره، انرژی میذاره،
منظورتون همون پاندای دیگه، درسته؟
بله، خودش هم مثلا میاد در واقع حمایت مالی میکنه، ولی مثلا ورزشکارای ما مثلا اگه ما بهشون تماس بگیریم بیان، یا میگن وقت نداریم، یا میگن که حالا مثلا از نظر مالی چی برای ما داره که ما پاشیم.
پس متاسفانه نه تنها جدی گرفته نمیشه، بعد به قول معروف انگیزه مالی هم میاد وسط دیگه.
بله، اینه یه مقدار ما مشکل داریم، ولی در هر صورت اگر ما بتونیم از این عزیزا، حتما جز برنامه های کاری کمیسیون هست که حتما بتونیم از این عزیزان هم تو فعالیت همون استفاده بکنیم. تو اغلب فعالیت ها سعی کردیم از این قهرمانای ملیمون، المپیکیمون هم استفاده کنیم، حالا به قول شما بیان حضور داشته باشن و همین یه انگیزه بشه برای سایرین، ولی اونجور که باید و شاید که این دنیا داره روشون مانو میده و کار میکنه، اصلا به هم میاد طرفدار اسب آبی هست، نمیدونم پوستر چاپ میکنه و اینا رو واقعا با هزینه خودشون انجام میدن.
بله.
رو علاقه مندی دارن انجام
بله.
میدن.
بله. یعنی که اصلا یه مسئولیتی برای خودشون قائلن دیگه، یعنی کلا ذاتا یه مسئولیتی واسه خودشون قائلن.
بله، وقتی یه بچه میاد لباس مثلا تیم ملی آرژانتین رو تن خودش نقاشی میکنه، بچه فقیری که مثلا عکسش
بله.
مثلا پخش شده باشه، این نشون دهنده تاثیرگذاری واقعا این ورزش هست، این تیم ها، این قهرمان ها هست، و این ظرفیت بسیار بزرگیه که متاسفانه با همراهی ضعیف این عزیزان ما روبرو هستیم.
بسیار عالی. و اگر خیلی کوتاه بفرمایید چه رشته هایی بیشتر میتونن در راستای اهداف شما در کمیسیون ورزش و محیط زیست بهتون کمک کنن؟ حالا مثلا من ذهنم میرسه ما یه رشته داریم اسم دوچرخ سواری کوهستان. خب
بله.
کسایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن، مثلا زباله جمع کنن، نمیدونم یه جوری به سلامت محیط زیست کمک کنن، چه رشته هایی بیشتر فکر کنید دارن کمک؟
رشته هایی که بیشتر در ارتباط با طبیعت هستن و در محیط طبیعی معمولا انجام میشه، مثل همین کوهنوردی، اسکی، دوچرخه سواری، شنا، اینا رشته هایی هستن که مستقیما دارن تو طبیعت این فعالیت ها رو انجام میدن. ما الان درگیری های زیادی داریم برای در واقع غلل اصلیمون، به خصوص تو دماوند بحث از این بردن زیستگاه ها هست، بحث پسماند های در واقع کسایی که میرن به عنوان کوهنوردی، حالا کوهنورد نمیشه بهشون گفت ولی بالاخره از این فعالیت به این عنوان دارن استفاده میکنن.
درست.
جمعیت بسیار زیاد که توی فصل تابستون وارد این مناطق میشه خارج از برد بدون ضابطه و اینکه هیچ مسئول واقعی برای این فعالیت ها وجود نداره و فدراسیون کوهنوردی، حالا پارسال من میدونم که این عزیزان حدود 10 تن زباله رو از دماوند فقط آوردن.
بله.
خب اینا کارهای مسکنی و موضعی و سطحی هست، کارهای اصلی و زیربنایی نیست. بسیاری از این ورزش ها میتونه صدمات جبران ناپذیر رو بیاره بر طبیعتمون که کوهنوردی هم یکی از اوناست، اسکی هم یکی از اوناست.
بله. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم سگا خانم دکتر منوچهری، رئیس محترم کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته
ملی. ما هم طرحهای ملیمون هم شرکت داریم میکنیم، طرحهایی که سپرده شده به وزارت ورزش در رابطه با محیط زیست.
خیلی هم خوب.
که ما جنبه مشورتی، نظارتی
بله.
و در واقع کنترلی داریم روی این طرحها. روی متون و محتوا زیاد کار میکنیم برای ورزشکار و مربیان داوران، تو کلاس هاشون به عنوان واحد درسی محیط زیست و گنجوندیم داریم فعالیت میکنیم. سالانه هم گفتم که یک در واقع مراسم تقدیر داریم، یک مراسم در سالانه داریم که بهترین های عرصه ورزش و محیط زیست رو معرفی میکنیم. چند تا فدراسیون هستن، چند تا ادارات کل، حتی اشخاص حقیقی که تو این زمینه فعالیت میکنن جوایز دریافت میکنن. براشون چکلیست ارزیابی تهیه کردیم و اینا یک گروه متخصص در واقع اینا رو ارزیابی میکنن. این فعالیت ها رو داریم انجام میدیم.
بسیار عالی، ان شاءالله که موفق باشی خانم دکتر منوچهری. خوشحال شدم، آرزوی توفیق داریم با تو. خداحافظی میکنیم.
زنده باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
خب دوستان عزیز، امروز در برنامه به اضافه ورزش در مورد موضوعی داریم صحبت میکنیم که شاید کمتر در رسانه بهش پرداختیم، بحث تأثیر ورزش و فعالیت سازمانهای ورزشی بر محیط زیست و حفاظت از محیط زیست. موضوع محوری برنامه امروز به اضافه ورزش است. دومی ارتباطی که در برنامه برقرار کردیم با جناب دکتر مهدی امیدی جعفری هست. ایشون در این حال که عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک هستند، مدرس دوره‌های ورزش‌های پایدار هم هستند که از قضا کاملا متناسب هست با بحث محیط زیست و ورزش که حتما مفصل در موردش با ایشون صحبت خواهم کرد. آقای دکتر امیدی، درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدمت مخاطبین عزیز برنامه به اضافه ورزش هم درود میفرستم. امروز در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای دکتر، در مورد این موضوع ما از دو منظر میتونیم با شما بحث کنیم. یکی فی نفسه تأثیر ورزش هست بر محیط زیست و یکی هم تأثیر فعالیت نهادها و ارگانهای تعریف شده ورزش در حوزه سلامت محیط زیست. اگه موافق هستید با این دو محور فعلا بحثمون رو شروع کنیم، حالا بسته به زمان ببینیم چقدر کشش خواهد داشت. بفهم.
من در خدمت شما هستم با هر سوالی که دارید.
بفهم.
من مجدد درود میگم خدمت شما جناب نوروزی. اساسا ما وقتی صحبت از سازمانهای ورزشی میکنیم،
بله،
اصلا همون نهادهایی هستن که رشته های ورزشی رو ساماندهی میکنن.
درست.
رشته های ورزشی، ما خوب یه تعریف عمومی از ورزش داریم، شامل ورزش همگانی و قهرمانی و آموزشی و پرورشی و اینهاست که الان ورود به اون من صلاح نمیبینم، چون به هر حال همه اساتید و مخاطبین به حدی هستن که تفکیک بدن اینها رو.
بله.
یه موقع اصلا به عنوان یک فردی جناب نوروزی میرم داخل طبیعت، یه جایی که حالا سبززاری هست، فضای سبزی هست، جنگلی، کوهی، کبیری، جایی میرم ورزش میکنم، اصلا پیاده روی خیلی معمولی انجام میدم.
بله.
اگر نتوانم آن چیزی که امروزه بهش میگن رد پای کربن، اون رو به حد اقل برسونم، قطعا اثر مخربی روی اون فضا خواهم داشت.
ببینید،
حتی یک نفر رو مثال زدم. حالا حساب کنید ما یک تعداد دوست هستیم، یه روز تعطیل تصمیم میگیریم بریم به فضا، بزنیم به دل کوه و جنگل اصلا برای تفریح. حالا ممکنه اونجا یه ورزشی هم انجام بدیم، ممکنه اونجا یک ورزش سکایی انجام بدیم، ممکنه اونجا اصلا بخوایم بریم با یه مثلا فعالیت توپی انجام بدیم، ممکنه حرکات هوازی بخوایم انجام بدیم، یا اصلا نه یه کوهپیمایی معمولیه میخوایم بریم یه قله خیلی کوچیکی رو فتح کنیم بیاییم.
ولی در صورت ورزش دیگه همین مواردی
که هر صورتی که شما حساب کنید، هر اون چیزی که تحرک بدنی هست
میشه ورزش،
و هر اون چیزی که ضربان قلب رو بالاتر ببره، عرق آدمو در بیاره، ورزش.
بله.
پس من باید یه کلیاتی رو به عنوان یک دوستدار محیط زیست اول به عنوان الفبا خیلی معمولی اینها رو بدونم و بعد بپردازم به اون کار.
همینطوره. بله.
حالا وقتی که میگیم رویداد ورزشی، هر رشته ورزشی که میخواد باشه، حالا میخواد فوتبال باشه، رشته توپی باشه، سالونی باشه، نمیدونم کشتی باشه، هر رشته که شما حساب بکنید، به هر حال یک نهاد متولی در کشور داره که میشه فدراسیون ملی یا انجمن ملی اون ورزش، و بعد یک نهاد جهانی و آسیایی داره دیگه، یعنی قاره ای مثلا برای ما میشن آسیایی ها و بعد نهاد بین المللی. من از بالاترین قله هرم ورزش میخوام ابتدا نگاه بکنم، یعنی تشکیلات IOC کمیته بین المللی المپیک، از آنجایی که محیط زیست جناب نوروزی رکن سوم المپیک تعریف شده.
بله.
و این مربوط به الان نیست، یعنی مثلا 30 سال قبل، 3-4 دهه قبل تعریف کردن که بعد از ورزش و فرهنگ محیط زیست سومین رکن المپیک باید قرار بگیره، و غیر از این 3 رکن هم المپیک رکن دیگه ای رو خوشبختانه یا متاسفانه هنوز اضافه نکرده، چون هر آن چیزی که شما فکر کنید موضوعیتی باشه در داخل همین 3 تاست: ورزش، فرهنگ و محیط زیست. حالا اون تشکیلات کمیته بین المللی المپیک یک سری پروتکل، یک سری آیین‌نامه و قوانین و قواعد رو برای خودش ترسیم کرده که در مسابقات المپیک اینها رو لحاظ میکنه، و ما میبینیم که امروزه مسابقات المپیک به لحاظ ساطع کردن کربن یا همون ردپای کربن دارن از نسبت‌ها و دوره‌های قبلی دارن پیشی میگیرن، یعنی هی هر دوره داره چیزهای جدیدی به گوش ما میخوره که المپیک این اتفاقات درش داره میفته. فدراسیون‌های بین‌المللی هم زیر مجموعه المپیک هستن، متعاقب به این پروتکل‌ها باید برای خودشون دستورالعمل‌هایی بنویسن که در حقیقت فدراسیون‌های قاره‌ای و فدراسیون‌های ملی رو ملزم کنن که اونها هم این کار رو انجام بدن. آنچه که ما امروز تحت عنوان محیط زیست جناب نوروزی،
بله،
داریم ازش یاد میکنیم، در دنیا از این یه قدم هم رفتن جلوتر، تحت عنوان ورزش پایدار که محیط زیست رو هم شامل میشه نام برده میشه. فدراسیون کمیته بین‌المللی المپیک هم از چندین سال قبل این عنوان رو، یعنی کمیسیون ورزش و محیط زیست رو، تغییر نام داده به کمیسیون پایداری و میراث. ما هم خوشبختانه با موافقت هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در سال جاری این اتفاق در کشور ما هم رقم خورد، بنابراین ما در مکاتباتی که دیگه منبعت خواهیم داشت کمیسیون پایداری و میراث یا همون کمیسیون ورزش و محیط زیست سابق در حقیقت خواهیم بود.
بله.
وقتی شما از پایداری صحبت میکنی، یعنی این که من داخل طبیعت یا هر کجایی که میخوام ورزش کنم، حتی میتونه این طبیعت نباشه، شهر باشه، حتی باشگاه خودم باشه، انرژی رو به حداقل برسونم، پسماندم رو به تا اونجایی که میتونم به حداقل برسونم، آلودگی رو اهم از آلودگی هوایی، آلودگی صوتی، آلودگی نوری رو به حداقل برسونم، هر آن چیزی که مربوط به آیندگان میشه، میراثی که مربوط به آیندگان میشه رو برای خودم فقط نخوام، حالا میخواد برق باشه، میخواد آب باشه، انواع انرژی ها که امروز میدونید باهاش ما درگیریم، نه فقط هم در کشور خودمون، در همه دنیا این اتفاق افتاده، کره زمین درگیرش هست جناب آقای نوروزی.
بله، بله.
این بحث گرمایش که امروز میبینید اروپا رو تحت تاثیر قرار داده و در صحنه علنی سازمان ملل راجبش بحث و گفتگو میشه تحت عنوان تغییر اقلیم یا کلایمت چنج، این دقیقا همینه، تمام کره زمین درگیرش هست، بنابراین اگر تمام نهادهای ورزشی و غیر ورزشی، تمام نهادهای سیاسی، تمام حاکمان دنیا به اون کنوانسیون ها و اون معاهدات نپردازن و این دمایی که در حقیقت کره زمین رو احاطه کرده نتونه خنک‌ترش کنه و کمترش بکنه، ما خب میریم به سمت فنا و به سمت نابودی، البته حالا نه به این زودی، شاید مثلا تا 100 سال آینده، 200 سال آینده، ولی تمام سیستم ها ملزم شدن که این کار رو انجام بدن، تشکیلات ورزش هم غیر از این نیست، باید این کار رو انجام بده و از همه زینفعان خودش، اهم از فدراسیون ها، ورزشکارها، مربی ها، مدیران، صاحبان استادیوم، بخش خصوصی، بخش دولتی و همه میخواد که به این نهضت بپردازیم، به نهضت ورزش پایدار، برای اینکه ما بتوانیم رد پای کربن رو به حداقل برسونیم و از اون ور بتوانیم کره زمین رو خنک‌تر نگه داریم، مشکل پسماند رو بتونیم حل کنیم، مشکل زباله رو حل کنیم، همه اینها رو بتوانیم در حقیقت به حداقل برسونیم برای اینکه یه زمین پاکتر به قول خودمون و یک آسمان آبی‌تری داشته باشیم. امروز یک رقابتی در گرفته جناب دوزی بر سر کسب میزبانی المپیک. شهرهای المپیک که میخوان میزبانی بگیرن دیگه به این راحتی نیست که حالا مثلا برن اماکنشون رو به معرض نمایش بگذارن، بگن ما این مثلا 20 تا استادیوم داریم، مجهزترین استادیوم ها اماکن ورزشی رو به رخ همه بکشن، یا بخوان از تکنولوژی خیلی خاصی استفاده کنن. من مثال میزنم، امروز مثلا شعارها عوض شده، میزبانی رو به کسانی میدن که پایدارتر باشن، سبزتر باشن، دوستدار محیط زیست باشن. ما در فرانسه این رو دیدیم، ما در لندن این رو دیدیم، همین المپیک اخیر 2024 که در فرانسه برگزار شد در پاریس، اولین شعار کمیته برگزاریش OCOG، اولین شعاری که دادیم که هیچی نمی‌سازیم.
درست.
یعنی با این روی کرد رفتن و شما دیدید رشته‌های ورزشی رو از داخل سالن به بیرون سالن در حقیقت منتقل کردن و در فضای آزاد هم استفاده کردن، در همه شهر پخش کردن. تمام این تصمیمات به خاطر اینه که در حقیقت، یا شما دیدید مدال‌ها رو از وسایل بازیافتی مثلا موبایل‌ها و الکترونیکی درست می‌کنن، تخت‌ها همینطور، خوابگاه‌ها به صورت پیش ساخته است. این اماکنی هم اگر ساخته بشه بعد از بازی‌ها قراره که تغییر کاربری بده و در خدمت جامعه شهری و جامعه محلی قرار بگیره. قرار نیست یه چیزی بسازیم مثل سابق، مثل 30 سال 40 سال پیش بعد از المپیک تخریبش کنیم، یا مثل مثلا المپیکی که در برزیل 2016 در ریو برگزار شد بخواد مثلا آسیب بیشتر و تخریب بیشتری روی محیط زیست منطقه بذاره. امروز رقابت بر سر کسب عنوان میزبانی در رقابت‌های المپیک یا بعضا شهرهایی که بازی‌های آسیایی رو می‌گیرن یا بازی‌های قاره‌ای، گیم‌های قاره‌ای، هر کدوم بستر پایدارتر بودن اون شهره و اینکه اون بازی‌ها بتواند وضعیت شهر رو به مراتب مطلوب‌تر و عالی‌تر از زمان قبل از بازی‌ها انجام بده.
بله.
این قسمت اول در خدمت شما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، انقدر شیوا و جذاب صحبت کردید آقای دکتر امیدی که من دیگه حیفم اومد وسط بیام و سوالی رو مطرح کنم. اما یه بخشی حالا شاید فارغ از تخصص شما باشه ولی قطعا با تجربه میتونید به من کمک کنید، اون چیزی که از زبان جناب عالی شنیدیم حرکت جدی دنیا با مدیریت IOC هست در حوزه ورزش در زمینه محیط زیست. اما میخوام یه مداری خیلی راحت و صریح در مورد وضعیت موجود در کشور هم صحبت کنیم.
بله.
و نگاه دستگاه‌های مرتبط با ورزش که خب بخش اعظمی فدراسیون‌ها هستن. من اتفاقا با خانم دکتر منوچهری هم داشتم صحبت می‌کردم، عرض کردم انقدر فدراسیون‌های ما دغدغه دارن که شاید اصلا به این مسئله پرداخته نشه. تحلیل وضعیت موجود رو هم از زبان جناب عالی بشنویم. حالا ما یه سری چهره ورزشی مطرح داریم، معروف داریم، شاید میشه آموزه‌های زیست محیطی رو از طریق این عزیزان هم به نوعی منتقل کرد، مطرح کرد. تو این زمینه من احساس میکنم هنوز ضعف هست و فاصله معنادار با اون تعاریف قشنگی که شما در سطح بین‌الملل داشتید. نظرتون و تحلیلتون در مورد عرایض بندی چیه؟
من خیلی ممنونم که شما حداقل اشراف دارید به اینکه اگر یه چیزی در سطح دنیا داریم میگیم، ما بیایم وضعیت حال رو هم ببینیم،
حداقل یه نسبتی ببندیم ببینیم کجای ماجرا هست.
اینطور باشه و اگر ما این نسبت ها رو متاسفانه چون در خیلی از موارد و سیستم هامون در نظر نمیگیریم، خیلی شکاف و گپ بسیار زیادی ایجاد میشه. من یه کوچولو فقط راجع به اون قسمت قبلی بگم، تفاوت المپیک زمستانی و تابستانی.
بله.
متاسفانه اینقدر که المپیک زمستانی، چون در کشور ما میدونید که ما چون حالا پیست هامون محدود هست و اساسا کشور گرمی هستیم به لحاظ اقلیمی.
بله.
حالا چند تا پیست تو نقاط مختلف داریم و خیلی عناوین بالایی توی ورزش‌های زمستانی نداریم، المپیک زمستانی خیلی برای ما مهم نیست.
بله.
برای کشور اروپایی المپیک زمستانی یا مثلا برای آمریکای شمالی، کانادا و غیره خیلی مهمه و خیلی مدال‌آور سرمایه‌گذاری پیش می‌کنن. ما با اون وضعیتی که تحلیلی که قبلا من خدمتتون عرض کردم و اون گرمایش و پیمایش جهانی که اگر بخواد با همین روند کلایمت چنج یا تغییر اقلیم ادامه داشته باشه، ما تا 50 سال آخر، یعنی تا 50 سال آینده، تقریبا نیمی از اماکنی که المپیک زمستانی بخواد در اون اماکن برگزار بشه رو کامل از دست خواهیم داد. و در پایان همین قرن، یعنی تا سال 2100 که حالا اگر مثلا یک چهارم قرن هم گذشته باشه، تو این دو سوم قرن که خواهد بود تا سال هدف 2100 تقریبا فقط کمتر از یک سوم این اماکن باقی میمونه. علتش هم اینه که المپیک‌های زمستانی در اکوسیستم شکننده تری برگزار میشن. کوهستانه، پیست ها همه در مثلا دامنه ها هست، زیستگاه هست. اگر ما نتوانیم این جریان رو انجام بدیم و اون نهضتی که خدمتون گفتم و به جد بهش بپردازیم، خب ما کلن المپیک زمستانی رو هم حداقل از دست خواهیم داد. چون شاید برای کشور ما مهم نباشه خیلی، ولی قطعا برای خیلی از کشورهای دنیا مهمه. اما برگردم خدمت شما سوال حضرت عالی و اینکه ما الان ایران چی کاره ایم. آقا ما در ایران جوای نوروزی خب تقریبا نزدیک 3 دهه است که این کمیسیون فعالیت خودش رو به صورت کجدار و مریض داره انجام میده. افتتاح شده، یه وقتی یه رئیسی اومده علاقمند به محیط زیست بوده، گفته خب این کار باید جدی‌تر انجام بشه. یک رئیس دیگه ای اومده تفکرش متفاوت بوده، اولویتش روی کسب مدال گذاشته و به قول شما همین دغدغه‌هایی که امروز دارن و همه فدراسیون‌ها درگیرش هستن، درگیر تشکیلات مدیران عالی هم از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم هست. اما از اونجایی که ما در حقیقت زیر مجموعه کمیته ملی المپیک فعالیت می‌کنیم، خوشبختانه دیدگاه مدیران کمیته المپیک طی سال‌های اخیر خیلی باز هست. من اسم نمیبرم، ولی همه مدیران و دبیر کلانی که تو این سالها اومدن، از جمله جناب آقای خسروی وفا که در حال حاضر هستن و جناب آقای علی‌نژاد، هر دو بسیار بسیار وزیر، البته کل مجموعه هیئت اجرایی در کمیته ملی المپیک بسیار بسیار باز هست و علاقمند هستن. وقتی رئیس خودش تو جلسات کمیسیون ما شرکت میکنه یا آقای دبیر کل شخصا پیگیر کارهای کمیسیون ما هست، ما متوجه میشیم که باید کارمون و فعالیتمون رو دوچندان بکنیم. اما جایگاهی که ما امروز در کشور میبینیم، آن جایگاه رفیع و جایی که باید باشه هنوز نرسیده. ما در کشوری زندگی میکنیم جناب آقای نوروزی،
بله،
که جدای از تشکیلات ورزش وضعیت محیط زیستی خوبی نداره. بحرانهای مختلف محیط زیستی، اهم از آلودگیهای مختلف، بله، آلودگیهای هوا، خشکسالی و در حقیقت همین تغییر اقلیم، گرم شدن مناطق، نمیدونم تخریب جنگل هامون، از دست رفتن دریاچه هامون، تالاب هامون، تمام اینا رو شما میدونید. اخباری که میاد اخبار پریشان کننده و نگران کننده است. ما نمیتوانیم بگیم حالا توی این جامعه ای که اخبار محیط زیستی اخبار خوبی هست، حالا بیاد ورزشکارا هم در کنار اونها. اساسا خود جامعه محیط زیست الان درگیری دوچندانی داره.
آقای دکتر امیدی، ما یک دقیقه برای جمع‌بندی وقت
من جمع‌بندی میکنم تو همین یک دقیقه. با توجه به اینکه ما کارهایی که داشتیم انجام میدادیم باید در حقیقت وجهه قانونی میگرفت جناب آقای نوروزی،
بله،
ما اومدیم با در حقیقت درخواستی که به سازمان محیط زیست دادیم، ذیل معاونت آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست، کارگروه ورزش و محیط زیست رو هم اونجا تشکیل دادیم که مصوبات اونجا دقیقاً و عیناً برسه به دست وزارت ورزش و ضمانت اجرایی داشته باشه. اگرچه ما مطمئن هستیم که با این قانونمندی و نمیدونم پروتکل و دستورالعمل و آیین‌نامه خیلی نمیتوانیم کار انجام بدیم. این نهضت باید تو فکر همه جامعه ورزش بیاد و همه باید خودشون رو بخشی از اکوسیستم و بخشی از تنوع زیستی و بخشی از محیط زیست ایران بدونن. دوستیشون باید با محیط زیست گره بخوره،
دلیل
باشه تا بتوانیم به اون خروجی که میخوایم برسیم که قطعا کوتاه مدت نخواهد بود. با برنامه‌های بلند مدت، فرهنگسازی و آموزش ما امیدواریم که به این کار برسه و منشور محیط زیست که ما برای فدراسیون‌های مختلف این رو در حقیقت برای جامعه ورزش طراحی کردیم، چند وقت دیگه هم مراسم رونماییش انشالله انجام خواهد شد. برنامه‌های خوبی هم هست که انشالله به وقت و در برنامه‌ها جلسات بعدی در خدمتتون خواهم بود برای تفصیل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر امیدی جعفری، عضو محترم کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک و مدرس دورهای ورزش‌های پایدار. آقا به شخصه استفاده کردم، لذت بردم، ممنونم آقای دکتر.
سپاسگزارم از این
که مجددا ان شاء
الله تا فرصت‌های بعدی که در خدمت باشم شما مخاطبین رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
بله، در حوزه ورزش و محیط زیست نکات قابل تأملی بود که شنیدید و انشالله که به این مقوله بسیار با اهمیت و مورد توجه IOC کمیته بین‌المللی المپیک بیشتر در حوزه ورزش و محیط زیست کشور توجه بشه. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.